تاریخ دنیا پر از انسان‌های فرازمینی که جایگاه غیرقابل حسادت و دست نیافتنی در زمان حیات یا حتی بعد از مرگشون داشتن. قهرمان‌هایی که صبح‌ها برای برنده شدن از خواب بیدار میشن و شب‌ها با رویای قهرمانی می‌خوابن. همونایی که حتی موقع سقوط کردن روی پای خودشون فرود میان و به سرعت برای پرواز دوباره آماده میشن. اپیزود سوم پادکست 99.1 با موضوع بررسی مستند سریالی The Last Dance و زندگی حرفه‌ای مایکل جردن افسانه‌ای تقدیم میشه به همه کسایی که هر روزشون به تمرین برنده شدن میگذره. همون کسایی که انگیزه زندگی کردن برای اطرافیانشونن و جمله‌های انگیزشی بزرگان رو روی دیوار ذهنشون قاب میگیرن و با همونا زندگیشون رو میسازن. به همین نیت اپیزود سوم رو با جمله‌ای از عباس کیارستمی بزرگ آغاز می‌کنیم. درسته که زندگی بسیار غم‌انگیز و بیهوده است، اما تنها چیزیه که داریم. به این شماره از پادکست 99.1 خوش آمدید. در این شماره از پادکست 99.1 و برای بررسی سریال The Last Dance، ارسلان کاظمی، افتخار تیم ملی بسکتبال ایران، سجاد بیات، بسکتبال نویس و راوی پادکست آوتسایدر و همچنین علی آذری، منتقد و فعال سینما، مهمون ما خواهند بود. سریال The Last Dance یا آخرین رقص به داستان قهرمانی ها و افتخار آفرینی های باشگاه شیکاگو بولز و مرور زندگی مایکل جردن از سالهای 1984 تا 1998 میپردازه. داستان با محوریت ابرستاره باشگاه یعنی مایکل جردن پیش میره و در طول 10 قسمت با روایتی جذاب به بیننده ها نشون میده که چطور میشه به عنوان کم اهمیت ترین بازیکن وارد باشگاهی بشی و به عنوان یک اسطوره از در اون باشگاه خارج بشی. جیسون هیهر، کارگردان 43 ساله‌ای که قبلا اون رو با فیلم Under the Giant شناخته بودیم، کارگردانی مستند سریال رو به عهده داره و نتفلیکس و ESPN هم تهیه کننده این سریالن. وقتی نتفلیکس و ESPN تصمیم تهیه این سریال گرفتن، خیلی ها معتقد بودن که این سریال هم شبیه اکثر فیلم‌ها و سریال‌هایی که درباره بزرگان ورزشی ساخته شده، به لحاظ فنی و کیفی زیر آوار کاراکتر و کاریزمای جردن خورد خواهد شد و فرجامی جز نارضایتی جردن و هواداراش نخواهد داشت. اما بعد از پخش شدن دو اپیزود ابتدایی، تمامی این اظهار نظرها تغییر کرد و شکل دیگه‌ای به خودش دید. سریال The Last Dance تونست تو همون دو اپیزود اول با 6.1 میلیون نفر بیننده رکورد تعداد بیننده های شبکه ESPN رو به طرز اعجاب انگیزی بشکنه و در ادامه هم با گرفتن نمرات 8.7 از روتن تومیتوز، 9.2 از IMDB و امتیاز 91 از سایت متاکریکت تونست در بین 250 سریال برتر تاریخ برای خودش جایگاهی دست پا کنه. گروه کارگردانی مستند سریالی The Last Dance ابتدا نزدیک 500 دقیقه ویدیوی آرشیوی که قبلا هیچ وقت پخش نشده رو از گنجینه باشگاه شیکاگو بیرون میکشن و بعد از مرمت و بازسازی کیفی فیلم ها شروع به مصاحبه با بیش از 90 چهره سرشناس و گوناگون میکنن، از کارمن الکترای مشهور تا باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده. همه رو به دوربین از عظمت و بزرگی شخصیتی صحبت میکنن که به قول بسکتبالیا نزدیکترین فرد به خدا روی زمینه. سجاد بیات.
من یادمه که حدود 2 سال پیش بود که خبر اومد که قراره یه مستند سریالی 10 ساعته راجع به مایکل جردن بسازن. شخصا به عنوان کسی که همه مستندهای ساخته شده درباره موضوعهای مرتبط به مایکل جردن رو دیدم، خبرش که اومد خیلی تحت تاثیر قرار نگرفتم و در واقع انتظارم یه مستند با یه سری تصاویر تکراری و تعریف و تمجیدهای همیشگی از مایکل جردن بود. اونطور همون موقع ها اعلام کردن که این مستند قراره با یه سری تصاویری ساخته بشه که تا حالا کسی ندیده و اینم خودش خیلی عجیب بود. گفتم ساعت ها مستند ساختن راجع به مایکل جردن و اینکه تصویری باشه که هنوز کسی ندیده یه ذره قابل باور نبود اون موقع ها. ولی خب همون موقع خبر اومد که آقا یه تیم فیلمبرداری بوده که فصل 97-98 دسترسی کامل داشته به همه جا، رخکن، نمیدونم زیر دوشا، تمرینا، همه جا با بولز بوده که این خبره رو تا اون موقع نداده بودن، جایی درز نکرده بود. و اینجا بود که نه فقط من بلکه همه بسکتبال دوستای دیگه دنیا هیجان زده شدن. بعد که کرونا اومد یه کمپینی را انداختن توی شبکه‌های اجتماعی که آقای ESPN بیا و تو قرار بوده 2021 بدی مستند، بیا همین 2020 وسط کرونا بده ملت که تو خونه نشستن نگاه کنن و سرگرم باشن و باشن و همین هم شد که زودتر منتشر شد، حدود 1 سال زودتر منتشر شد. این سریال باید اینو بگیم که با اجازه و سرمایه‌گذاری مستقیم مایکل جردن ساخته و پخش شده و اساساً اگر مایکل جردن نمیخواسته مطمئناً این دسترسی به ESPN داده نمیشده و بعدها هم جردن حق تولید و حق پخش این سریال رو میخره و تا سالها نگه میداره. حالا داستانش هم داستان جالبیه، یه مقدار مفصله، اینجا فکر نکنم جاش باشه، ولی داستان اینجوری بوده که خلاصه داستان در واقع اینجوری بوده که جردن سالها نگه داشته بوده این مستند و میخواسته توی زمان پرفکتی در واقع منتشر کنه که فکر کنم زمان پرفکتی هم منتشر کرد، این میلیون بیننده داشت و به خاطر همینم عجیب نیست واقعا که خیلی ها گفتن که آقا در مورد خیلی چیزا مثل مثلا اون داستان مواد زدن بازیکنهای شیکاگو بولز تو سال 1984 دروغ گفته، خودش هم میزده، یا مثلا درباره آیزیا تامس که گفتش که آقا من نقشی نداشتم که این بند خدا دعوت نشه به المپیک 92. یه چند روز بعدش خبرنگار یه فایل صوتی منتشر کرد که با خود این بند خدا مصاحبه کرده بود این خبرنگار و گفته بود که آقا آره من گفتم که اگه آیزیا تامس باشه من نمیام و این داستانا هست راجع به مستند. ولی خب خود جردن هم گفته که آقا اوکی من این مستند منه، هر کی که مشکل داره بسم الله بره خودش مستند خودشو بسازه. تو یه چیزی گفتم تو خیلی چیزا بحث هست راجع به فکتای این سریال و خیلی آدمو صحبت کردن، یه جاهایی رد کردن، مثلا گفتن که آقا راجع به سری آدما فیر صحبت نشده، مثلا دستاوردشون دیده نشده، یا مثلا راجع به خیلی آدما صحبتای خوب و درستی مطرح نشده. اما یه چیزی که هیچ کس راجبش دیگه صحبتی نداره اینه که بزرگترین بازیکن تاریخ قطعا مایکل جردن. راجب اینکه کی بهترین بازیکن تاریخه، مثلا کی بهترین بسکتبالیست تاریخه یا کدوم تیم بهترین تیم تاریخه، خیلی میشه صحبت کرد. کریم عبدالجبار شاید بهترین بسکتبالیست تاریخ باشه، لبران جیمز، کوبی برایانت، شاید خیلی ها اینا بهتر باشن از مایکل جردن که اینو هیچ وقت نمیشه فهمید چون اینا هیچکدوم تو شرایط مساوی تو دوره‌های همزمان نبودن، اینو هیچ وقت نمیشه فهمید. اما چیزی که میشه فهمید و چیزی که هیچ کس راجع به صحبتی نداره اینه که مایکل جردن بزرگترین بازیکن تاریخ بسکتبال بوده. اینم دلیلش اینه که تأثیری که جردن روی ورزش، روی بسکتبال، روی پاپ کالچر آمریکا گذاشت فقط مساوی تأثیری که یه گروه محدودی گذاشتن، مثلا گروه محدودی شامل محمد علی و مالکوم ایکس و اینا، شاید 3-4 نفر توی این گروه قرار بگیرن که همچین تأثیری روی رشته خودشون، روی پاپ کالچر آمریکا و حتی پاپ کالچر دنیا گذاشته باشن. و مثلا در تاثیر مایکل جردن روی بسکتبال همینقدر بس که پایه های اون تیم رویای المپیک 92 رو گذاشت و باعث شد که NBA بین‌المللی شه. راجع به این المپیک 92 یه مستندی هست به اسم دریم تیم، اینو توصیه میکنم برید ببینید و ببینید که مایکل جردن چه تأثیری توی ساخته شدن اون تیم داشته و چه تأثیری اون تیم روی بین‌المللی شدن بسکتبال و روی همه گیر در واقع روی دنیا گیر شدن بسکتبال گذاشته. و همین خود همین سریال ساختش دوباره بسکتبال رو به صدر اخبار دنیا برد، حتی دو دوره پاندمی کرونا. و مثلا بهتون بگم که این سومین پادکستیه که من غیر ورزشیه و من مهمونش هستم و دارم راجع به جردن و بسکتبال صحبت میکنم، در حالی که مثلا تا همین پارسال توی ایران حداقل یه همچین فضایی وجود نداشت. این تأثیر مایکل جردن روی بسکتباله. در واقع باید گفت جردن در شغل خودش بهتر از هر کس دیگه‌ای در هر شغل دیگه‌ای در هر زمان دیگه‌ایه.
شاید برای کسایی که سریال رو ندیدن و اونچنان بسکتبال رو دنبال نکردن، عنوان آخرین رقص برای این سریال جالب و البته عجیب به نظر برسه. سجاد بیات و علی آذری برای شما از عنوان این سریال میگن.
طور که تو سریال دیدیم، این اسم رو فیل جکسون سرمربی وقت شیکاگو روی فصل آخر حضور خودش و جردن توی بولز گذاشته بود و اونا هم برداشته بودن همینو گذاشته بودن اسم سریال. اونایی که با زبان انگلیسی آشنان میدونن که اون د که اول لست دنس هست یعنی چی و اسم فقط معنی آخرین رقص نمیده. در واقع هیچ رقص آخری مثل این رقص آخر نیست و واقعا نیست. یعنی این رقص آخر به نظرم مادر همه رقص آخرای تاریخ ورزش.
علی آذری هم خانش خیلی جالبی از عنوان د لست دنس داره. بشنویم.
وقتی که توی همون اپیزود اول مشخص میشه که فیل جکسون مربی آن زمان شیکاگو بولز روی هر کدوم از فصلهایی که داره مربیگری میکنه یه اسم میذاره و روی اون فصل اعجاب آور و عجیب 1998 فصل اسم The Last Dance رو میگذاره، برای من یادآور یک چیز بود، فیلم مستندی به نام The Last Waltz یا آخرین والز، فیلمی از مارتین اسکورسیزی به سال 1978، داستان خداحافظی گروه موسیقی به نام The Band که آخرین اجراشون رو توی 1976 توی سالن وینترلند سان فرانسیسکو دارن و مارتین اسکورسیزی تصمیم میگیره که به هر حال اون کنسرت رو بیاد فیلم برداری کنه و تبدیلش کنه به یه فیلم مستند. داستان یه گروه 5 نفره که به رهبری کسی به نام رابی رابرتسون، این همین در اصل اتفاق هم داره میفته. این گروه 5 نفره شیکاگو بولز به رهبری مایکل جردن قرار هستش که آخرین رقصشون رو انجام بدن.
اگه هنوز این سریال رو ندیدید و فکر میکنید که با یک مستند سرراست و ساده طرف این که مهمونا روبروی دوربین میشینن و راجع به شیکاگو یا جردن یا حقایقی راجع به اونها صحبت میکنن، باید بگم سخت در اشتباهیم. از سر و شکل سریال کاملا پیداست که کارگردان با پلات و فیلمنامه کامل سکانس به سکانس سریال رو طراحی کرده. اگه بخوایم وارد جزئیات دقیق تکنیکی کارگردان بشیم، باید از همون سکانس افتتاحیه و اتصالش به نمای آخر سریال صحبت کنیم. برای سینمایی ها سکانس اول یا افتتاحیه به نوعی سکانس معرفی فیلم تلقی میشه و به نظر میرسه در همین راستا سکانس اول سریال با همچین هدفی پیریزی شده.
Thank you. To all the fans in the city of Chicago, If you guys remember in 1984 when they drafted Michael Jordan, I said then when I got here that we'd be champions by the time I leave.
Here they are. This is what you're looking for.
Well, we're a five-time champion going for six, and we need your support. Thank you very, very much.
Sense of destiny, you know, why is all this meant for you, and you know, what's down the road, or are you just taking it a day at a time?
I just want the franchise and Chicago Bulls to be respected as a team, like the Lakers or the Philadelphia 76ers or the Boston Celtics. It's very hard for something like that to happen, but it's not impossible. But hopefully that this team and this organization can build a program like that.
تو سکانس افتتاحیه تصویر بسته دست‌های مایکل جردن و سیگار برگی که بین انگشتاش جا گرفته را داریم و چند لحظه بعد دوربین با حرکتی نرم نمای بسته‌ای از کفش‌های معروف جردن رو می‌گیره. دست‌های جردن اصلی‌ترین نقش رو در بدنش برای پیروز شدن ایفا می‌کنه و از طرفی سیگار برگ هم نماد پیروزی تلقی میشه. مثال معروفش هم همون سیگار برگیه که مارچلو لیپی بعد از قهرمانی ایتالیا تو جام جهانی 2006 بعد از اون پنالتی‌های مرگبار جلوی فرانسه دود می‌کنه. اما کفش‌های جردن این رابطه رو تکمیل می‌کنه. جردن با پاهاش پرواز می‌کرد و با دست‌هاش توپ رو توی حلقه می‌انداخت و در نهایت سیگار قهرمانیش رو با غرور تمام دود می‌کرد. این چرخه مدام در طول سریال و بر پروسه قهرمانی و پیروزی‌های جردن در جریان بود و به جرأت میشه گفت ما با یک سکانس افتتاحیه خلاقانه و با جزئیات ظریف در ابتدای سریال روبرو می‌شیم، در حالی که تصویری از صورت جردن دیده نمی‌شه. دلیل اصلیش هم اینه که کارگردان میخواد با همین صحنه و با تصویر جردن در حال سیگار کشیدن سریال رو تموم کنه و این پلان دایره شکل با این تصویر ابتدا و انتهای سریال رو هم میرسونه. اما تاثیر جردن رو در بین بسکتبال دوستان میتونیم از حضورش در المپیک به عنوان بزرگترین رویداد ورزشی دنیا جستجو کنیم. علی آذری
وقتی که برای اولین بار اجازه پیدا میکنن بازیکن‌های حرفه‌ای وارد المپیک بازیکن حرفه‌ای بسکتبال وارد در از رقابت‌های المپیک بشن، یک تیم اعجاب آور اتفاق میفته. تیمی متشکل از ماجیک جانسون، چارلز بارکلی، اسکاتی پیپن، جان استورگ و مایکل جردن. اگر که توی اون اپیزود ببینید متوجه میشید که اون تیم چه تیم هیولایی هستش و اینکه جردن چه روحیه‌ای رو وارد تیم میکنه، اینکه بتونه روحیه رقابتی خودش رو که درباره این روحیه رقابتی بعداً هم یه مقدار دیگه صحبت خواهم کرد بتونه وارد این تیم بکنه و اونجا هستش که بسکتبال به جهانیان جور دیگه‌ای معرفی میشه.
اما شاید هیچ فکتی رو مستندتر از لمس این تأثیرات در زندگی یک بسکتبالیست حرفه‌ای نتونید پیدا کنید. پس با هم این تأثیرات رو در زندگی حرفه‌ای ارسلان کاظمی، بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران، از زبان خودش میشنویم.
من یادم اون اوایلی که بسکتبال رو شروع کرده بودم، نه حالا در حد حرفه‌ای، همون در حد مثلا مدرسه، فکر میکنم مثلا 9 سالم بود، 8 سالم بود. و خب مثلا میرفتم توی حالا تیم مدرسه اینو بازی میکردم، همیشه دعوا بود سر اینکه کی شماره 9 بپوشه، چون قبلا یه مقداری شماره ها فرق میکرد، فقط توی قانون اینطوری بود که از شماره 4 تا 15 میتونستن بپوشن، مال NBA فرق میکرد کلی. بعد دیگه همیشه سر این شماره 9 دعوا بود که همه میخواستن شماره 9 بپوشن. دیگه مثلا یه مقداری که ادامه دادن تقریبا یه 5-6 ماه بعدش یه ذره پیگیر شدم ببینم که چیه قضیه و متوجه شدم که این شماره مایکل جوردن بوده که توی المپیک پوشیده بوده و به خاطر همینه که شماره 9 اینقدر طرفدار داره. و خب میگم اون موقع خیلی شرایط الان وجود نداشت که بچه ها بتونن نمیدونم از چه اینستاگرام، یوتیوب، نمیدونم اینجا بتونن ویدیو در بیارن، فیلم های بازی ها رو نگاه بکنن. و خب ماهواره ها هم به قویه امروز نبود که الان نمیدونم NBA TV رو بشه گرفت، اصلا نمیدونم اون موقع بود NBA TV یا نه. ولی در صورت دیگه عشق ما این بود که جمعه ها ساعت 6 صبح بلند بشیم بسکتبال نوین رو ببینیم، به این امید که چی میگن حالا یکی از بازی های مایکل جوردن رو حالا مثلا نشون بده. خدا رو شکر مثلا بازی 2 ساعت هم که 1.5 ساعت سانسور میکردن و نیم ساعتش رو نشون میدادن، ولی خب تو همون نیم ساعت اینقدر ما رو جذب میکرد که تا مثلا 2 هفته تا 1 هفته دستمون به این بود بند بود که مثلا این حرکاتی که این بازیکنان انجام میدادن توی تلویزیون رو بتونیم مثلا مشابهش رو انجام بدیم. و خب میگم مایکل جوردن یکی از بزرگترین ورزشکارای تاریخ ورزش هست، نه تنها بسکتبال، و کسی هست که واقعا NBA رو جهانی کرد و فکر میکنن یکی از معدود بازیکنهایی بود که بدون اینکه حالا سوشال میدیایی وجود داشته باشه تونست اسم خودش رو جهانی بکنه و هر جایی که میرفت طرفدارای خاص خودش رو داشت. حالا همونطوری که دوستان توی این فیلم Last Dance دیدن، هر جایی که میرفت نمیدونم توی این فیلم نشون میده که مثلا بیرون از آمریکا هم هر جایی که میرن همه دارن خودکشی میکنن برای مایکل جوردن. و خب همینطور خیلی تأثیر زیادی گذاشت روی حالا یه سری جوانی که علاقه به ورزش بسکتبال داشتن، از جمله خود من که خب یکی از دلایل اصلیه این که من ادامه دادم ورزش بسکتبال رو همین آقای مایکل جوردن بود. و الان تقریبا فکر میکنم نزدیک 10 سال هم هست که کفش دیگه به غیر از جوردن نمیشم.
اما نکته دیگه که توی این سریال بسیار حائز اهمیته نوع روایت و تدوین غیر خطی سریاله. کارگردان به کمک یک تایملاین گرافیکی بیننده رو مدام در بین سالهای 84 تا 98 معلق نگه می‌داره. برخلاف نمونه‌های شاخص روایت‌های غیر خطی توی سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی، این تکنیک توی این سریال بیش از این که برای مخاطب گیج کننده به نظر بیاد، باعث ایجاد سطح معنایی پخته‌تری در ذهن تماشاگر و در حین تماشای سریال میشه. حتی خود جوردن در قسمتی از سریال اشاره میکنه که وقتی سن میره بالا و به عقب نگاه میکنی میفهمی که چطور به این شخصی که هستی تبدیل شدی. من فکر نمیکنم بدون درسهایی که در سن کم یاد گرفتم بتونم به اینجا برسم. این دقیقاً هدفیه که کارگردان در تدوین این سریال دنبال میکنه. کارگردان به کمک این نوع تدوین در لحظاتی سویه دراماتیک عمیقی رو به سریال میبخشه. برای مثال با فلشبک های متعدد ما متوجه رابطه عمیق بین جوردن و پدرش، چه در ابتدای حضورش در تیم و چه در زمانی که مایکل تبدیل به مهره اصلی تیم شده میشیم. این کدگذاری های عاطفی در دوره های مختلف باعث میشه تلخی مرگ پدر جوردن رو کاملا دست نخورده و عمیق احساس کنیم و کاملا با جوردن در اون لحظات همزادپنداری کنیم و برای گرفتن تصمیمش برای ترک بسکتبال بهش حق بدیم. سجاد بیات.
یه نکته خیلی جالب و مهم اینه که ما درباره شخصیت مایکل جوردن تا قبل از این سریال چیز زیادی نمیدونستیم، یعنی فکر میکردیم که میدونیم ها، ولی واقعا نمیدونستیم. بعد از این سریال فهمیدیم که مایکل جردن داخل و خارج زمین آدمیه که در لحظه زندگی میکنه و اصلا به نظر من رمز موفقیت‌های کم نظیرش داخل زمین و میشه گفت بی نظیرش خارج زمین دقیقا همین باشه. مثلا دیدیم که تو داستان مرگ پدرش که اونقدر بهش نزدیک بود و اونقدر روش تاثیر منفی گذاشته بود، حتی توی مراسم ختم پدرش، مراسم تشییع جنازه پدرش هم دنبال نکته مثبت میگشت. مثلا میگفتش که آقا من بگیشم به مامانم گفتم که یه نکته مثبت اینه که بابای من آخری مسابقه بسکتبال من دید، چون اون موقع فهم میکرد که بعدش بازنشست میشه و دیگه بر نمیگرده دیگه. مثلا اونجا هم حتی دنبال نکته مثبت در حال میگشت، گذشته مثلا آقا پدر من فوت کرد تموم شده رفته من الان کاری نمیتونم بکنم، این نکته مثبتش اینه که بابای من دید که من دارم بسکتبال بازی میکنم، قهرمانی های منو دید، آخرین مسابقه بسکتبالی که من تو زمین بودم جام قهرمانی رو بالا بردم اونو دید، چون نمیخواست واقعا تو گذشته بمونه دیگه. یعنی ذهنیتش این بود که من نباید تو گذشته بمونم و به آینده هم کاری نداشت. و جمله معروفی هست که مایکل جردن خودش گفته که آقا من شوتی که هنوز نزدم رو نگران از دست رفتنش نیستم، شوتو میزنم، حالا یا گل میشه یا گل نمیشه، اگه گل نشه که میره تو گذشته قرار میگیره، من ازش درس میگیرم و ازش رد میشم، ولی اگرم گل بشه بازم من تو گذشته میبینمش، باز ازش درس میگیرم و میرم. یعنی اینجوری نیست که من نگران باشم که آقا نکنه این شوت وارد سبد نشه. و به نظرم این رمز موفقیت مایکل جردن توی بسکتبال و خارج از بسکتبال باشه که حالا بحثش اینجا نیست. یه جای بی جای آرمسترانگ تو سریال میگه که خیلی از آدما تو حال دوچار مشکل هستن و با شرایط فعلیشون نمیتونن کنار بیان، مرتب نگران گذشتن، میگن آقا مثلا ما پارسالم به این تیم باختیم اگه امسالم ببازیم چی میشه، هی نگران گذشته و آیندن. ولی جردن اینجوری نبود، جردن اینجوری بود که تو حال زندگی میکرد. آره آقا ما مثلا 2-3 سال به دیترویت باختیم، بعدم باختیم، ولی الان اونا گذشته تمام شده، الان یه شرایط دیگه است، اگه بازم ببازیم تو آینده است، اگر رو کسی ندیده. و این فکر کنم که تفاوت مایکل جردن با ورزشکارهای دیگه و اساساً با آدمهای دیگه است.
میل به پیروز شدن در افسانه مثل مایکل جردن به طرز اغراق‌آمیزی در دوران حرفه‌ای وجود داشته. در جایی از سریال میگه شخصیت ذاتی من اینه که به هر قیمتی ببرم، اگه مجبور بشم خودم تنها انجامش بدم، تنها انجامش بدم، هر بار روی زمین بسکتبال قدم میذارم تمام تمرکزم بردن بازیه، وقتی نمیتونم برنده بشم به جنون میرسم. سجاده بیات.
جردن آدمی بوده که برنده شدن رو به هر قیمتی میخواسته، ولی تو این سریال واقعا به چشم دیدیم که جردن برنده شدن رو با هر قیمتی میخواسته. یه سری داستان ها نقل شدن تو سریال که قبلا نشنیده بودیم، مثلا داستان درگیری فیزیکی جردن با کر که تعریف کرد که آقا من با موش زدم تو سینه مایکل جردن، جردنم با موش زد تو صورت من، که حالا داستانش رو اگر بچه ها دیده باشن میدونن، اونم که ندیدن نمیگم که اسپویل نشه، بعدم حتما برن ببینن. در واقع این تست کردن حد ذهنی همتیمیاش به طور کلی، نه فقط استیو کر، همشون، این یکی از شاخصه های شخصیت مایکل جردن بوده که این کار رو برای افزایش توان مقاومتشون میکرده. و اینو ما خیلی خوب تو سریال دیدیم که آقا اگر خود جردن یه جا میگه دیگه، میگه اگر شما نتونید فشاری که من به شما توی تمرین میارم و تحمل کنید، جوی نیویورک نیکس و نمیدونم دیترویت پیستونز و دیگه بقیه تیما نمیتونید جلوی این تیمایی که فیزیکالی ان، این تیمایی که میرن رو مختون بهتون دریوری میگن تو زمین، مشت بهتون میزنن، نمیدونم خلاصه اذیت انگشتو چشتون میکنن، اینا اگه من الان این کارا رو بکنم شما عادت میکنید دیگه، اونجا مشکلی نخواهید داشت. اینو خیلی خوب تو سریال دیدی. یه جای جاد بوچلر که همتیمی جردن بوده اون موقع میگه که آقا همتیمی هاش یعنی ماها از جردن میترسیدیم. چرا؟ چون هر کاری میکرد که برنده بشه. این هر کاری ممکن بود که مثلا کتک زدن همتیمی ها باشه، ممکن بود که مثلا دریوری راجب خانواده شون بگه که اینا رو مثلا تست کنه، ذهنشون رو قوی تر کنه، هر کاری ممکن بود بکنه دیگه. میگه که آقا این به دفعات زیاد از خط قرمزای همه رد میشد، ولی اصلا براش مهم نبود. آقا ناراحت شدی، مثلا احساساتت چه میدونم جریحه دار شد، مهم نیست، میتونی بری خونتون، اینجا ما با احساسات کاری نداریم، ما اینجا دنبال قوی شدنیم، دنبال برنده شدن به هر قیمتی هستیم. و به نظر من یه درسی که از این سریال میشه گرفت اون مونولوگ جردن درباره همتیمیاشه. یه جایی میگه که آقا اگه میخواید با من بیاید جنگ، باید در سطح جنگی که من میرم باشید، و یا نه برید خونتون، به درد من نمیخورید، به درد این جنگ نمیخورید، من اینجوری زندگی میکنم، من اینجوری میجنگم، اگر میخواید بسم الله، اگر نمیخواید خداحافظ شما.
علی آذری.
عین خیلی از فیلم‌های وسترن دیگه‌ای که در ابتدای کار داره شخصیت فردازی می‌کنه، درباره قهرمان قصه و قهرمان فیلممون داره میگه. توی در از اپیزود 8 به این قضیه اشاره می‌کنه که چقدر جردن آدم کامپتیتیو یا رقابتی داره و روحیه رقابتی داره. براش هیچ فرقی نداره که این در اصل این رقابت و این مسابقهش با و این کری خونیش با بی جی آرمسترانگ باشه، با جورج کارل باشه، با آیزا توماس باشه، براش هیچ فرقی نمیکنه که این رقابت و یک قمار گرون توی ته هواپیما باشه یا یک قمار ارزون توی سر هواپیما یا حتی پرتاب سکه‌ای باشه که با اون در اصل نگهبان ها بادیگاردش انجام میده. اون میخواد برنده باشه، برنده همه رقابت ها.
یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که کارگردان با نگاهی بی‌طرف به زندگی جردن سرک میکشه و سعی نمیکنه تصویری قدیسوار از اون به نمایش بگذاره. نشون دادن تندیا و جر و بحثاش در رخکن و زمین و همچنین نشون دادن تأثیر همبازیاش مثل اسکاتی پیمن و رادمن در موفقیت‌های جردن و حتی نماهای پرتعدادی که جردن را سیگار به دست می‌بینیم باعث میشه تا صداقت دوربین کارگردان بیش از پیش به ما به عنوان بیننده منتقل بشه. سجاده بیات.
خیلی‌ها براشون عجیب باشه که آقا ورزشکار حرفه‌ای مگه سیگار برگم می‌کشه اونم انقدر، ولی باید بگم که نه، واقعاً عجیب نیست و نمونه زیاد داریم، چه در گذشته چه در حال. تو NBA اصلا اون موقع که خیلی هم بیشتر بوده تعداد بازیکنایی که سیگار برگ میکشیدن. آقای جردن هم به شدت به محصولات کوبایی علاقه من دارن، هم سفیر یه برند معروف سیگار هست. اینکه چرا رو عمل کردشون تأثیر نمیذاشته نمیدونیم، مثلا اینکه چرا رو عمل کرده جردن تأثیر نمیذاشته این همه سیگار کشیدن تو رخکن و قبل و بعد بازی، این احتمالاً به خاطر اینی که مایکل جردن واقعا انسان نبوده دیگه. اینو دکتراشون هم نمیدونن، یعنی من جایی ندیدم که دکتری مصاحبه کرده باشه و گفته باشه که آقا چرا اینا سیگار میکشیدن، حتی عملکردشون بهتر هم شاید میشد. حالا نمیخوام تبلیغ سیگار کشیدنم بکنم، فقط چیزی که میدونیم اینه که شما هیچ وقت به مایکل جردن نمیگید که سیگار نکش، به مایکل جردن در واقع هیچ امر و نهی نمیکنید.
یکی دیگه از اقدامات خلاقانه کارگردان در جهت جذاب کردن اثرش استفاده درست و به جا از تبلتیه که فیلم‌های ضبط شده از مهمونای مختلف رو به فرد مصاحبه شونده نشون میده. دیدن ریاکشن های واقعی آدم ها در لحظه بعد از شنیدن حرف هایی که در موردشون زده میشه از شکارهای جذاب دوربین لستنسه. لحظات جذابی در این سریال وجود داره برای کسانی که عمیق‌تر از تماشاگران عادی سریال سالها بسکتبال رو دنبال کردن و یکی از این لحظه ها تقابل کوبی برایانت با مایکل جردن در اپیزود 5 سریاله. علی آذری.
اپیزود 5 برای من از چند جهت نوستالژیک شرین اپیزوده. اپیزود تقدیم شده به کوبی برایانت. کوبی برایانتی که من همیشه طرفدارش بودم و خودم هم طرفدار لس آنجلس لیکرز هستم. کوبی برایانتی که همین چند وقت پیش متاسفانه جون خودش رو از دست داد به همراه دخترش در حادثه سقوط هلیکوپتر شخصیش دنیایی رو مات و مبهوت کرد، یک اسطوره به تمام معنا. اما خود اپیزود با این صحبت کوبی برایانت شروع میشه که من این چیزی که هستم از مایکل جردنه. با مسابقات آل استارز 1999 1998 شروع میشه. مسابقات آل استارز مسابقاتی هستش که در اصل تک مسابقه هستش که بهترین های شرق و بهترین های غرب هر سال با هم دیگه بازی میکنن و اینجا هستش که استاد شاگرد مرید و مرشد به هم دیگه رسیدن و در مقابل هم دیگه قرار میگیرن، جایی که در تمام طول مسابقه میبینید که کوی برایانت چه نگاه توام با احترامی داره به مایکل جوردن و یکی از جذابترین تقابل‌های ورزشی در تاریخ مسابقات آل استارز رو این دو نفر در اصل رقم می‌زنن.
ارسلان کاظمی:
مایکل جوردن یه بازیکنی بود که حالا نه تنها روی کسایی که خیلی جوان‌تر بودن تاثیرگذار بود، بلکه حالا کسایی که یه مقداری سنشون بالاتر بود که توی NBA هم بازی میکردن روی اونا هم تأثیر میذاشت. حتی مثلا بازیکنهایی مثل کوبی برایانت که خودش یکی از خدایان بسکتبال هست روی اونم خیلی تأثیرگذار بوده و اگر که حالا توی همون لست دنس هم نشون میده که مثلا کوبی جلوش که بازی میکنه نمیدونم میاد ازش سوال میپرسه و مثلا میگه که نمیدونم چجوری این حرکت رو میزدی، مثلا خیلی میتونست رابطه خیلی خوبی برقرار بکنه با بقیه بازیکن‌ها و بهشون کمک بکنه که بازی اونا هم بتونه بهتر بشه. و خب حالا من فکر میکنم اوج این تاثیرگذاری برای حالا یه کسی مثل خود من یه فیلمی بود به نام اسپیس جم که الان دارم با لبرون جیمز قسمت دوم این حالا انیمیشن رو درست میکنن و خب این دیگه فکر میکنم اوج تاثیرگذاری مایکل جوردن روی یه دونه جوون میتونست باشه که تونست مثلا زمین رو از دست فضایی ها نجات بده و فضایی ها هم نتونستن حریفش بشن و خب این دیگه فکر میکنم اوج تاثیرگذاری بود که میتونست روی حالا جوون یا یه بچه بذاره. و میگم حالا این اثری که داشته روی بسکتبالیست های کل دنیا بود.
به قول رابرت دانیلز این سریال برای طرفدارای این ورزشکار افسانه‌ای تبدیل به یه اثر هنری مقدس شده و واقعا کم و کاستی خیلی عجیبی در روایت این سریال به چشم نمیخوره. به نظر میرسه که تیم کارگردانی به خوبی از عهده این ماموریت بر اومده. کارگردان با فرار از همه کلیشه‌های رایج در فیلم‌های این چنینی اثری در خور شأن مایکل جوردن ساخته. روایت همشهری که این وار برای کوشش و تلاش یک قهرمان که فقط به قله نگاه می‌کنه. ارسلان کاظمی:
در مورد لست دنس هم که به خدا نمیدونم چی بگم، اصلا از میگم ثانیه اولی که هر اپیزودش شروع میشد تا وقتی که تموم میشد من تمام موهای بدنم سیخ بود، اینقدر برام هیجان انگیز بود. و چون یه سری از این موقعیت هایی که نشون میداد ما واقعا باش زندگی کردیم، مخصوصا اون شوت آخری رو که مایکل جوردن توی سال 98 میزنه که شیکاگو میبره و برای حالا آخرین بار قهرمان میشه شیکاگو توی NBA و آخرین بازی مایکل جوردن هست. و میگم من فکر نمی کنم کسی تو دنیای ورزشی بتونه خفن تر از این ریتایر بکنه و اصلا میگم یه چیز خیلی عجیب غریبی بود. کلن میگم فیلم خیلی یا حالا داکیومنتری خیلی لذت بخشی بود برای ما بسکتبالیستا. و خب فکر میکنم که کل دنیا چون مایکل جوردن رو میشناختن و دیده بودن خیلی لذت برده بودن از این سریال.
بین کارگردان ها منتقدای سینمایی معروفه که فیلم وقتی اسم شاهکاری که بعد از تموم شدنش به این نتیجه برسی که بهتر از خروجی نهایی هر کار دیگه میتونست اشتباه باشه. The Last Dance مستند ورزشی رو به قبل و بعد خودش تقسیم کرده و میشه گفت این سریال بهترین پایان برای مستندهای ورزشی و خصوصا بسکتبالی تاریخ محسوب میشه. جردن تو این سریال جملات جذاب زیادی داره، ولی ما پادکستمون رو با این جمله طلایی به پایان میبریم: تا وقتی اسم تو به عنوان بازنده ننوشتن نباخت. این شماره از پادکست 99.1 مدیون همکاری و همراهی سجاد بیاد از پادکست جذاب آتسایدر، علی آذری فعال سینمایی و ارسلان کاظمی بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران بود. پادکست 99.1 تقدیم شد از طرف روزه ودیزادگان، پیمان پور حسینی، استودیو پیکان، علی رسپا و من رضا هاشمی.
We were close. I knew we were going to do it. 1998 NBA Finals MVP Michael Jordan.